هم توجه میشه. یا فرض کنید الگوهای خارجی، یک طرحی که وجود داره بوک کراسینگ یا طرح کتاب در گردش، اینکه یک کتابی رو یک نفر میخونه، بعد به جای اینکه این رو حبس و زندانی بکنه توی کتابخانه خودش، این کتاب رو به سفر میفرسته، یه یادداشتی میگذاره صفحه اول و دوم و یک جایی جا میگذاره کتاب رو. مخصوصا در مورد کتابهای انگلیسی زبان نمونه های فراوانی وجود داشته، چون یه وبگاهی هم برای این داستان هست که یه کتابی از یه کشوری جا گذاشته شده، سر از یه کشور انگلیسی زبان دیگه ای درآورده، یعنی اصلا سفر کرده و این که به کتاب حیات بخشیده، به آگاهی بخشی در حقیقت وسعت بخشیده، یک کتابخانه بزرگی درست کرده. اینا تجربه های دنیاست. ما خودمون واقعا چیکار کردیم؟ از چه تجربه هایی میتونیم تو کشور خودمون با توجه به به هر حال ویژگی های فرهنگی استفاده ببریم؟
بله، خب این طرح ها از قدیم بوده و الان هم طرح های جدیدی ما شاهدش هستیم در جشنواره. یکی از قدیمی ترین و بهترین ترویج های کتاب، ترویج رو در رو و اهدای کتاب هست. بله. هفته کتاب رو در پیش داریم و خیلی خوبه که در هفته کتاب حتما کتاب های خوبی که میخونیم رو به همدیگه اهدا کنیم و این اهدا میتونه شکل های مختلفی داشته باشه. مثلا شما فکر کنید که توی خونتون نشستین، لذت دریافت یه بسته پستی با هیچی قابل مقایسه نیست. ده. که الان یه مقدار در واقع فراموشی سپرده شده. فکر کنید که یک دوستی یا یک همسری یا اهالی خانواده کتابی رو برای هم پست کنن و این کتاب فرض کنید در هفته کتابی یا به مناسبتی دست به شما برسه، خیلی لذت بخشه و با اشتیاق میتونید این رو بخونید. و نکته دیگه این که در حوزه‌های مختلف، حالا شیوه‌های مختلف ترویج کتابخانی هست، شیوه‌های الکترونیکی خیلی رایج شده، جدای از صفحه‌های اجتماعی و کانال‌ها و اینها، اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های کاربردی مطالعه کتاب الان خیلی رایج هستند که هم با قیمت مناسب میشه کتاب رو خرید، هم میشه امانت گرفت. یعنی بعضی از این اپلیکیشن‌ها الان کتاب رو مثل کتابخونه معمولی امانت میدن و شما میتونید امانت بگیرید، بخونید و برگردونید با هزینه خیلی ارزان و خود مدرک زمانی که تاریخ امانتش تموم بشه، اصطلاحا میگن خودکشی مدرک اتفاق میفته، یعنی مدرک دیگه قابل دسترس برای شما نیست. یه روش جالبی رو من دیدم که یک کسی طراحی کرده بود، اونم این بود که برای مناطق سیل زده یا مناطقی که در بحران هستن یا برای پیرمردها و پیرزنها یا ناتوانان، کتاب رو با یه هلیشات مثل هلیکوپتر کنترل دار توی باکسی میذارن، توی جعبه میذارن، به این آویزون میکنن، بسته به حالا مسیرش رو تعیین میکنن با GPS و این از کل مسیر هم فیلم میگیره، حتی وقتی که تحویل میشه عکس میگیره که این تحویل شد و زمان برگشت هم میشه تعیین کرد که کی این بره و اونو پس بگیره و بیاره و تحویل بده. خب این برای مناطق دوردست یا برای جاهایی مثل که ترافیک وجود داره یا هزینه ممکنه برای رفت آمد کتابخانه سیار باشه، این میتونه خیلی طرح جالب و جذابی باشه. دیگه باسته به اقلیم و فضا ما طرحهای جالبی داریم، مثلا توی جنوب که دریا داریم یا شمال، قایق‌های کتابخان یا کافه کتاب روی دریا رایج هست و در سبدهای کتاب‌ها رو می‌ذارن به ماهیگیرا که توی دریا هستن میدن و اینا توی این فرصت‌ها بتونن اینا رو مطالعه کنن. در مناطق جنگلی باز درخت کتاب وجود داره که خانه جنگلی هست که توی جنگل کتاب‌ها رو اونجا قرار میدن و اینا رو عوض می‌کنن و طرح‌های متنوع دیگه‌ای که اصناف و افراد مختلف دارن. خب طرح‌ها خیلی زیاده و خیلی میتونه خلاقانه و متفاوت باشه، اما نکته مهم این هست که ما مسئله کتاب و ترویج کتابخانی برامون یک مسئله ذهنی و عملی باشه و ما خودمونو بی نیاز از کتاب ندونیم.
درسته، دقیقاً این احساس نیاز. یک یادداشتی که دست به دستم میشد در مورد اینکه چرا بسیاری از ما کتاب نمیخونیم، تاکید میکرد بر این انگاره همه چیزدانی ما، یعنی همه فکر میکنیم که همه چیز رو میدونیم، بنابراین نیازی به خوندن کتاب احساس نمیکنیم اصلا، در حالی که امروز در دنیا دوستان حتما میدونن برای اینکه در یک رشته تخصصی کسی رشد بده، خودش رو، جایگاه خودش رو، اطلاعات خودش رو بالاتر ببره، به روز باشه، کتاب‌های در همون زمینه مطالعه می‌کنه یا در حوزه‌های مختلف مدیریتی. ای بسا اگر مدیران ما خودشون رو، دانش خودشون رو به روز بکنن، میتونن تصمیمات بهتری بگیرن. یعنی فقط بحث مثلا مطالعه رمان یا داستان یا شعر نیست، کتاب‌های سودمند در همه عرصه‌ها واقعاً. و به قول آقای دکتر محسن حاجی زین العابدینی، با درک ضرورت و درک نیاز. خیلی متشکرم از شما. نکته دیگری دارین بفرمایید در حد یک دقیقه؟
بله، من فقط داشتم گوش میکردم، فرمودین که خانواده ها در واقع الگوی کتابخوانی باشن، که این خیلی درسته، یعنی خودشون کتاب بخونن. ولی من یه زنگ خطری رو اینجا به صدا در میارم، اونم رفتار معکوس در زمینه کتابه. ببینید الان خیلی خوب به خاطر پوز کتاب، که این پوز کتاب هم ارزشمنده در جای خودش، یعنی پوز دادن با کتاب و اینکه ما کتاب خوانیم، ممکنه فشار بیش از حدی به کودکان بیارن که کودکان از کتابخوانی زده بشن. یعنی اونقدر دیگه این مسئله رو براشون تبدیل بکنن به یک بوتی و اون لذت خواندن از بین بره و تبدیل بشه به یه عمل اجباری. درسته. و این اجباری شدن دیگه اون کیفیت کتابخوانی رو از بین ببره. بنابراین این زنگ خطر هم باید حتما در خواندن توجه کنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر زین العابدینی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم و به امید عصرهای کتابخوانی خیلی خوب و خرم.
انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من غلام حسین درویشی هستم، از بروجر سلام عرض میکنم. در شهر بروجر کتابخونه‌های عمومی زیادی داریم که واقعا ما خوشحالیم از این که شهر فرزانگان کتابخونه‌های خیلی خوبی داره و کتاب‌های جالب و جذابی در اختیار مردم قرار میده. خدا نگهدار شما.
فردا به اولین نمایشگاه گروهی هنرمندان پیشکسوت می‌پردازیم، همینطور به تجلیل از مقام شامخ دانشمندان بزرگ و سومین دوره جایزه مصطفی صلوات الله علیه به عنوان نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، و همینطور می‌پردازیم به 26مین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان. سپاسگزارم از این که دیدگاه و دغدغه‌های خودتون رو مطرح میکنین. یک به یک پیگیری خواهیم کرد. برخی پیامک‌ها و تذکرها به دست ما رسیده که بپردازیم به مسئله سوء استفاده از کاغذ، کاغذ دولتی. و گفته میشه که برخی آژانس‌های مطبوعاتی شکل گرفتن در یک دوره‌ای که بدون اینکه حالا اصلا مجله‌ای منتشر بکنن، روزنامه‌ای، نشریه‌ای منتشر بکنن، به صورت سوری یک دم و دستگاهی به هم زدن فقط برای به دست آوردن تسهیلات دولتی و خریدن کاغذ دولتی، فروشش در بازار آزاد و بعد مجله‌ای هم چاپ نمیشه. و گفتن برخی از مسئولین دولتی هم در این زمینه نقش دارن. دست کم به عنوان یک شایبه حتما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. رفقا، امشب در برنامه تالار آینه به شما یک کتاب مهم معرفی میشه، خشم و هیاهو، اثر ویلیام فاکنر. اگر مایل بودین حتما شنونده تالار آینه باشید. بعد از اخبار ساعت 22 بله تقدیم شما میشه. ساعت 2:45 نیمه شب هم برای شب بیدارها تکرارش پخش میشه. خیلی متشکرم از همراهی شما. پرهام تجدد صدا بردار عزیز ما بود، خانم ها خیرخواه کوچکیان و میرکریمی همکاران دیگر ما، و خانم زهرا صالحی تهیه کننده کافه هنر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
بزرگان را بشنویم. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و فرهام نوری صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره خطر انقراض هوبره با شما صحبت می‌کنیم. هوبره پرنده‌ای در خطر انقراضه. هوبره پرنده ای از تیره دورناسانان و گونه ای در خطر انقراض و خجالتی که تعدادی از اونها آبان ماه از روسیه و کشورهای شمالی مهاجرت می کنند که عواملی مثل شکار بی‌رویه، تخریب زیستگاه ها و ناامنی موجب نابودی و فرارشون شده. برخی از مردم محلی برای زندگیری این پرنده کمیاب و در معرض خطر انقراض اقدام به ساخت تله های دستی به تعداد زیاد می کنن و پس از زندگیری به واسطه هایی که در قاچاق هوبره شریکن می فروشن. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خطر انقراض هوبره با یکی از مسئولان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از اینکه گفتگوی برنامه رو در این زمینه شروع کنیم، سلام می‌کنم به روزنامه‌نگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، جناب آقای مهندس حسین اکبری. سلام بر شما.
به نام خدا، منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز از سلام و بخیر در خدمتتون هستم.
ممنون.
آقای مهندس، منم به شما سلام می‌کنم.
ممنون، متشکرم. وقت شما هم بخیر.
روزگارتون بخیر جناب مهندس اکبری. در برنامه امروز درباره پرنده زیبا و با ارزشی حرف میزنیم که ظاهرا در خطر انقراض قرار داره، هوبره. ما مختصر توضیح دادیم، توضیحات شما رو بشنویم و پرسش هایی که در این زمینه مطرحه رو انشالله باهاتون در میون بگذاریم.
بله، خدمتتون عرض کنم که هوبره یکی از پرندگان بیابانی و بزرگ جثه ایران هست. پرنده کمیاب هست، در معرض خطر انقراض هست و بسیار در واقع با شکوه این پرنده. حالا اگر بخوام خیلی عمومی معرفیش کنیم، شبیه یک بوقلمون وحشی هست. بیشتر راه میره، کمتر پرواز میکنه و بیشتر در زیستگاه های بیابانی ایران سازگار با کویر و بیابان ها شده و مهاجر هم هست. یعنی غالب جمعیت هایش که به ایران میاد مهاجر هستن، حتی تا در واقع چین و مغولستان هم این پرنده مهاجرت میکنه. منتها جمعیت های زادآورم در ایران داره. متاسفانه از گذشته این پرنده چون در کشورهای حاشیه خلیج فارس برای استفاده های تفریحی از اون استفاده میکردن، از کشور ما دستگاه زندگیری و اون کشورها قاچاق میشه و همین یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت اون در کشور بوده. البته خب تخریب زیستگاه و مسائل دیگه هم هست که جای خود داره.
آقای مهندس اکبری، همونطور که اشاره کردید، اعراب خاورمیانه پرنده رو یه جور بازیچه دست خودشون قرار دادن، در کشورهای خودشون کاملا منقرض شده، سراغ کشور ما اومدن. درباره وضعیت قاچاق این پرنده برای ما توضیح بدید. چه اقداماتی برای جلوگیری از این موضوع انجام شده؟
ببینید، متاسفانه مشکلی که وجود داره، غالب زیستگاه‌های این پرنده در کشور خارج از مناطق حفاظت شده محیط زیست هست. با توجه به کمبود نیرویی که حالا محیط زیست در کل کشور، مخصوصا در نواحی مرکزی و شرقی کشور که وسعت خیلی زیاد هست و مثلا استان فرض کنید خراسان جنوبی به عنوان نمونه 15 میلیون هکتار وسعت داره با 60 نفر مرغان. خب اینا همون مناطق حفاظت شده رو هم به زور پوشش میدن. عرصه های بسیار وسیع وجود داره بیابانی که اینها در واقع دارای گونه‌های در معرض خطر مثل موبره هستن و وقتی که این مسئله اتفاق میفته خب ضریب حفاظت میاد پایین و حفظ این پرنده دشوار میشه. متاسفانه در برخی نقاط استان اتفاق افتاده که به تدریج افرادی برای قاچاق این موبره اومدن زندگیریش رو رواج دادن و متاسفانه مردم محلی هم بعضن یا در واقع همراه اونها شدن و حالا به دلیل سود ناچیزی که از این طریق عاید اونا می شده دست به ساخت یه سری طلاهای دستی می زنن و متاسفانه مسیرهایی رو در طبیعت تعبیه می کنن چون این پرنده هم خیلی پرواز نمی کنه، بیشتر راه میره، از این مسیرها به سمت تله هدایت میشه و در تله گرفتار میشه. خب این افراد محلی اونها رو جمع‌آوری میکنن، واسطه هایی دارن که میفرستن، غالبا هم از سمت استان بوشهر از کشور خارج میشه. خب این اتفاق عرض کردم به دلیل اینکه متأسفانه غالب دیزگاش در خارج از مناطق حفاظت شده است داره به شدت اتفاق میفته و اگرچه خب همکاری نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و در سالهای اخیر مباحث فرهنگسازی تاثیرگذار بوده در کاهش این اتفاق، ولی هنوز میزان وقوع این پدیده زیاد هست و اگر ما نتونیم یک فکر اساسی بکنیم ممکنه در آینده این پرنده را از دست بدیم.
در حال حاضر جریمه قاچاق هر قطعه از این پرنده چقدره؟
20 میلیون تومان است.
خب فکر نمی‌کنید اگر که میزان جریمه‌ها بیشتر بشه یا به قول خودتون هرچه سریع‌تر فکری بکنید در این زمینه خیلی بهتر باشه تا اینکه یک روزی بیایم و اینجا بگیم که کلاً هوبره در کشور ما منقرض شده؟
بله ببینید، حالا من به صورت موردی در استان بگم، چون شرایط من فکر می‌کنم، من چون تجربه کار در مرکز ایران رو هم دارم، میزان قاچاقش در شرق کشور یعنی بخش‌های از خراسان جنوبی و خراسان رضوی بیشتر هست. علتش این هست که اینجاها مردم محلی زیاد با اون در واقع واسطه ها و قاچاقچی ها همکاری میکنن متاسفانه و تبدیل به یک شغل کاذب شده، مخصوصا نواحی مرزی شرق ایران. خب این یک مسئله چند وجهی هست و ما کارهایی رو شروع کردیم، یعنی هم در زمینه فرهنگ سازی خب شروع کردیم از طریق مساجد، دوستاها، شوراها، با کشاورزا، گروه های مختلفی که میشه روشون تأثیر گذاشت، حتی جامعه روحانیون، مدارس و معلمینی که در روستاهای مرزی کار میکنن. ما کار آموزش رو از تابستان گذشته رو اینها شروع کردیم، در کنار اون با مراجع انتظامی و نظامی از جمله مرزبانی، نیروی انتظامی نشست های متعددی داشتیم. این عزیزان خیلی به ما کمک میکنن، واقعا جای تقدیر دارد نیروی انتظامی. منتها در دستگاه قضایی یک مشکلی وجود داره. ببینید اون جریمه مال زمانی هست که پرنده در واقع از طبیعت حذف بشه و چون افرادی که دستگیر میشن پرنده زنده هست معمولا مدعی میشن که این قابل برگشت به طبیعت هست. از طرف دیگه در تعریف قاچاق این معمولا در مراجع قضایی سخت هست که بپذیرن که این در واقع عنوان قاچاق بخوره و صرفاً در واقع حمل پرنده اینجور تخلفاتی بهش تعلق میگیره که برخورداش سنگین نیست. در این زمینه هم ما به این رایزنی میکنیم که اگر ضعف قوانین مقداری برداشته بشه بشه اونا رو رفع کرد و از طرف دیگه دستگاه قضایی واقعا در بخشهای مختلف بخواد که این برخوردها جدیتر اتفاق بیفته، من فکر میکنم مؤثر خواهد بود و صرفا افزایش اون جریمه خیلی کمکی به ما نمیکنه. همین کمک مراجع قضایی، کمک مراجع انتظامی و فرهنگ سازی و در کنارش گشت های بیشتر، چون ببینید من این نکته رو خدمتتون بگم، این روش زندگیری در شرق ایران نه تنها خوبره آسیب میزنه بلکه تابزارهای شرق کشور رو به نابودی میکشه. ما یه حساب سرانگشتی داشتیم، تقریبا از 20 روز پیش تا 2-3 ماه آینده به صورت مداوم حدود 1000 تله تله زندگیری در یک پهنه از شرق خراسان جنوبی وجود داره. یعنی هر چقدر ما با همکارا به صورت مأموریت های موردی میریم تله ها رو جمع کنیم بلافاصله میرن تله ها، چون عرصه وسیع هست دوباره اونها رو کار میسرن.
آقای مهندس اکبری، تله ها روی زمین کار گذاشته میشه؟
بله من همین رو خدمتتون میگم. ببینید شاخه های تاق رو خرد میکنن درختی تاق رو.
خب در واقع پوشش گیاهی رو هم دارن از بین میبرن.
به همین نکته میخوام برسم که برای نگه داشتن هزار فعال نگه داشتن هزار تله یکی دولوش 2500 درختی تاق در شرق کشور که خودش کانون فرسایش است و اگر اینها از بین بره ما با پدیده و مضر گرد و غبار هم روبرو میشیم. از طرف دیگه غیر از موبره گونه های دیگه مثل گربه شنی و بقیه گونه ها هم در این تله ها گرفتار میشن و از بین میرن. بنابراین این چند وجهی هست. پس میتونه منابع طبیعی به کمک ما بیاد، میتونه امور عشایر استان به کمک ما بیاد. ما داریم تلاش میکنیم دستگاه رو هم پای کار بیاریم تا انشالله بتونیم جلو این مضر سریعتر بگیریم. یک مسئله چند وجهی هست که انشالله کمک شما خیلی مهمه. همین که شما در سطح ملی پرداختی موضوعی خودش نشون میده که واقعا توجهتون دقیق بوده و خیلی کمک میکنه.
متشکرم. این رسالت رسانه و برنامه سیاره آبیه. ما هم امیدمون به شما مسئولانه، به مردم و به فعالان و گروه هایی که در حوزه محیط زیست و حیات وحش فعالیت میکنند و کمک میکنند که محیط زیست کشورمون و حیات وحش ایران زنده و پایدار بمونه. ممنونم جناب مهندس اکبری و با شما خدافظی میکنیم.
ممنونم، بسیار سپاسگزارم و خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا
همطور که خانم خانی آقای مهندس اکبری هم اشاره کردند، آگاهی مردم و بالا رفتن سطح دانش عمومی مردم میتونه کمک کنه به پیشگیری از خطر انقراض در هر زمینه، چه در بخش عرصه‌های گیاهی، جانوری و هر چیزی که به زمین، به طبیعت و به محیط زیست یه جورایی بستگی داره و ارتباط داره. دست به دست هم بدیم و مراقب باشیم نذاریم که هوبره هم به خاطره تبدیل بشه.
خانم سفری، وقتی که اعراب شیطنت میکنن و به خلیج فارس میگن خلیج عربی، ما ناراحت میشیم به خاطر اینکه روی خلیج خودمون تعصب داریم، غیرت داریم. کاش همونطور که این تعصب رو روی خلیج فارس داریم، روی گونه ها هم تعصب داشته باشیم و نسبت به قاچاق اونها بی تفاوت نباشیم.
ای کاش این اتفاق بیفته. متشکرم از شما خانم خانی. ما با هم، همه با هم، ما مردم ایران میتونیم تلاش کنیم اجازه ندیم که هیچ گونه‌ای در معرض خطر انقراض قرار بگیره و یا خدایی نکرده از بین بره. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. بر اساس نتایج تحقیقات جدید، ترمیم جنگل‌های زمین باعث میشه مقدار قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه‌ای ایجاد شده توسط انسان از بین بره. طبق اعلام سازمان ملل، در هفته یک مورد فاجعه اقلیمی در جهان اتفاق میفته و این در حالی است که بیشتر این حوادث کمتر در سطح بین الملل مورد توجه قرار میگیره و لازمه اقدامات فوری برای آماده سازی کشورهای در حال توسعه در برابر تأثیرات قابل توجه این حوادث در نظر گرفته بشه. داوطلبان بلژیکی ظرف 3 ساعت 270 هزار ته سیگار جمع کردند. ته سیگار از مضرترین زباله های غیر قابل بازیافت شیمیایی است.
سامان پروانه 30900 در اختیار شما مخاطبانه برای ارسال پیامک‌هایی که میتونه موضوعات محیط زیستی رو از طریق سیاره آبی به گوش همه برسونه. بپردازیم به بخشی از پیامک‌هایی که شما برامون ارسال کردید. یکی از مخاطبان سیاره آبی نوشته که من بچه گلستانم، از آزادشهر بهتون پیامک میزنم. تمام مشکلات زیست محیطی آزادشهر مربوط به چاه‌های غیر مجازه. از مشهد پیامکی بخونم که گفتند من طرحی دارم در خصوص کاهش آلودگی هوا، لطفاً اگر میتونید به من کمک کنید. یکی از کمک‌هایی که سیاره آبی میتونه به همه بکنه این هستش که با طرح مسائلی که شما ما در میون میگذارید و بازگو کردن اونها از طریق امواج رادیو ایران و برنامه سیاره آبی، مسئولان و دیگر کسانی که میتونن در زمینه تولید سرمایه گذاری کنند رو ارتباطش رو با شما فعالان و کارآفرینان برقرار کنه. از کرمانشاه هم پیامکی داریم که گفتند تالاب‌های کرمانشاه نیازمند رسیدگی هستش. از شهرستان نطنز پیامک زدند و گفتند که اوضاع زیست محیطی شهر ما چندان مناسب نیست. چقدر خوبه که وقتی که پیامک برامون ارسال میکنید حتما اسمتون رو بنویسید، اسم منطقه، محله، شهر و روستا و موضوع مورد نظر رو به صورت کامل تشریح کنید. این که به صورت کلی بگیم ما در منطقه یا در شهرمون مشکلات زیست محیطی داریم، مشکلات زیست محیطی میتونه از عدد 1 تا بی‌نهایت باشه. شما حتما باید به موضوع به صورت مستقیم اشاره کنید تا ما هم بتونیم در این زمین گامی مثبت برداریم. فراموش نکنید 30900 در اختیارتونه برای اینکه موضوعات محیط زیستی رو از طریق پیامک با ما در میون بگذارید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم. چون ما انسانها برای ادامه ی حیاتمون به زمینی پاک و سیاره ای عاری از آلودگی نیازمندیم. قدمهایی برای حفظ محیط زیست. از پذیرفتن بسته‌بندی های غیر ضروری بپرهیزید، مثل وسایل یا میوه هایی که بسته‌بندی اونها تجملاتی و غیر ضروری هست. از لیوان ها و فنجان های با دوام و ثابت استفاده کنید و حتی در مسافرت ها از ظروف یک بار مصرف استفاده نکنید. دستمال سفره‌ای پارچه‌ای یا لباس های کهنه رو میشه برای نظافت منزل استفاده کرد. از ظروف پلاستیکی نوشابه ها و قوطی های خالی قهوه میشه به جای گلدان استفاده کرد. از باتری های قابل شارژ استفاده کنیم تا هم به حفظ محیط زیست کمک کنیم و هم جلوی مسمومیت با جیوه و کادمیوم ناشی از دفن باتری ها رو بگیریم. به عنوان مثال، به جای استفاده از افشانه آفت‌زدایی میشه از مخلوط آب و مقداری مایع ظرفشویی و حتی کمی سرکه استفاده کرد. محیط زیست ما یعنی آینده ما، از اون به خوبی نگهداری کنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.